خیلی که نباید من تعریف کنم از خودم، ولی این جایزه‌ای هست که خیلی عمر طولانی نداره. چندین سال پیش اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا که یک اتحادیه بسیار قدیمی با بیش از 62,000 عضو داره از 140 خورده کشور جهان، جوایز متعددی داره، اما یک جایزه جدیدی هم را انداخت و اون برای این بود که احساس میکرد که خیلی بالاخره محققین و دانشمندان تو حوزه علم کارهای بزرگی میکنن و ازشون تقدیر میشه، اما کسانی هم هستن تو این حوزه که شاید کمی خودشون رو وقف جوامع بکنن و کارهایی رو بیشتر از حوزه علم، یعنی خارج از حوزه علم بکنن، یا کارهای علمیشون اثر اجتماعی داشته باشه، کمک بکنن به جامعه، به ترویج علم. و خب این جایزه رو راه اندازی کرده. سالی معمولا بین 3 تا 5 نفر این جایزه رو میگرفتن. امسال هم خوشحالم که من هم در این لیست هستم و به همراه یک آقای دیگر از آمریکا و 3 خانم دیگر. و خب تو تاریخش که نگاه میکنیم من جوانترین آدمی هستم که این رو گرفتم، که خب خوشحال کننده است، اما شاید نشون از این داره که من باید بازنشسته باشم چون همه اونایی که گرفتن خیلی مسن‌ترن.
آقای مدنی، گفتید که این جایزه معمولا به کسانی اهدا میشه که خودشون رو تا حدی وقف جامعهشون هم کرده باشن و کارهاشون تاثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته باشه. بیشترین کار شما که اون رو برآورد کردن که تاثیر زیادی بر جوامع انسانی داشته احتمالاً در رابطه با ایران بوده. میشه از این کارها برامون بگید؟
احتمالاً در رابطه با ایران هم بوده، به خاطر اینکه این رو عرض بکنم کل این فرایند یک فرایند در واقع بسته و محرمانه هست. تا امروز هم نمیدونستم که چه کسانی این جایزه رو گرفتن و حتی سختی که فهمیدن این که چه کسایی شما رو کاندیدا کردن و چی نوشتن و چی گفتن و تو اون هیئت داوران چه جوری بحث کردن، شما با کیا رقابت کردی، این فرایند رو نمیگن. اما تا جایی که میدونم، حداقل اون چیزی که همکارانم در خیلی از مواقع گفتن، خب من تحقیقاتم جوری بوده که سالهای ساله که یک جنبه حتما یک جنبه سیاست و اجتماع داره. اصلا روزگاری من وقتی تحقیقاتمو شروع کردم بعضی جایزه‌های دیگری هم که گرفتم به این مربوط هست. در این مورد بوده که کلا بیام بگم که چرا مدل‌های ریاضی ما، مدل‌های علمی ما، خیلی چیزایی که ما میگیم در واقعیت درست از آب در نمیان یا راه‌حل‌هایی که ما میگیم اجرایی نیستن، و سعی کردم که اون جنبه انسانی رو مشخص کنم و بگم که تختیهای واقعیت چیه، در تختیهای کارهای واقعی چیه. خب کارهایی در این برومر دنیا میکردم، به خصوص ایران که خب خودتون میدونید روی ایران در واقع خب بیشتر وقت گذاشتم. خب وقتی که اومدم انگلستان و انگلستان کار میکردم نزدیکتر بودم به ایران، با مردم وقت گذاشتم، با دولتی‌ها که خب می‌دونید این وقت گذاشتم. غیر از اونم خب کارهای دیگه هم کردم، حالا ارتباطاتی که تو در واقع ارتباطات بین‌المللی که بوده، کشورهای مختلفی که کار کردم، و خب همیشه این قضیه بوده. تو ترویج علم و کارهای اینطوری هم سعی کردم تا جایی که میتونم از دستم بر بیاد بکنم. خب به زبان فارسی شاید خیلی بیشتر از زبان انگلیسی، اما به زبان انگلیسی هم کم کار نکردم. احتمالاً خب همه این داستان‌ها مورد توجه قرار میگیره و احتمال میدم که اینها بوده که من رو حداقل تو این سن انتخاب کردم.
آقای مدنی، شما معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران بودید. اگر الان بخواید در این باره اظهار نظر کنید، تصور میکنید چرا قدر شما به این اندازه‌ای که در خارج از کشور قدردانی میشه ازتون ندونستم؟
حالا البته بگم وقتی آدم ازش قدردانی میشه، خب خیلی موقعا خوش شانس، مطمئنم خیلی آدمای دیگه‌ای وجود دارن که از من صلاحیت بیشتری دارن، ممکنه کارشون دیده نشه یا خوش شانس نباشن یا همکارانشون اینها رو کاندیدا نکنن. اما ببینید، من بارها گفتم ما مشکل تفاوت نگاه داریم به جهان، تفاوت جهان بینی داشتیم. من خوشحال بودم که برگشته بودم، احساس می‌کردم که کار خوبی دارم می‌کنم. سیستم امنیتی که نمیتونه، در واقع نگران بود یا به من برچسب میزد یا منو میبرد و سوال و جواب میکرد، براش اصلا سوال بود که چرا باید یکی برگرده، چرا باید یکی زندگی بهتر رو رها بکنه و حاضر بشه بیاد وسط این همه بگیر و ببند و دعوا کار بکنه. خب این در واقع معضل جهان بینی است. من در آمریکا، در انگلستان وقتی تحقیق میکردم، در کشور سوئد وقتی تحصیل میکردم یا باز همکاری پژوهشی میکردم، جهان برای ما مرز نداشت. من پروژه در خیلی جای دنیا کار کردم، در یه سری جاهای عجیب و غریب در آفریقا، در خیلی جاهای فقیر دنیا کار کردم و افتخار کردم که کار کردم، فکر کردم که میتونم کمکی بکنم و کردم. حالا برای ایران که حتما آدم دلش میخواد که بیشتر بکنه، حال به هر حال یه عرقی داری، اما سیستمی که جهان رو ندیده نمیدونه براش عجیبه. حالا فقط این نیست، دردناکتر از اون اینه که حالا باید وایسیم ببینیم واکنششون چیه، ولی معمولا حتی تو اون زمان باورشون این بود که همه این جایزه ها و همه این حرفا قلابیه، یعنی من اولین بار نیست که جایزه میگیرم، همه این داستان ها رو خلاصه نهادهای امنیتی میان میدن و الکی ما رو گنده میکنن که بریم فردا ایرانی ها رو گول بزنیم و خلاصه ایران رو از درون بپاشونیم. نگاه ها فرق داره، درک فرق داره، اون چیزی که ما اینجا شاید برامون ارزش محسوب بشه حتی در حوزه علم تفاوت داره، اون چیزی که به عنوان دستاورد تلقی میکنیم تفاوت داره. اینها هست، از یک کشوری به کشور دیگه میریم. من هم در آمریکا تدریس و پژوهش کردم، هم در انگلستان، و اینها سیستما با هم دیگه تفاوت دارن، کشورها با هم تفاوت دارن، اما گاهی وقتا تفاوت ها بسیار زیاده. ایران خودش رو 40 سال 40 خورده سال بسته و تعامل نکرده، برای همین برای خودش یک سیستم ارزشی و یک سیستم ارزشیابی داره که متفاوت با سایر جاهای دنیا. خیلی از پژوهشگران و فعالین ایرانی هم هستن که در رده جهانی حرفی برای گفتن دارن اما دیده نمیشن، کسانی هم هستن که این بر کار میکنن و دیده میشن و از نظر اونوریا خیلی تعجب برانگیز این دیده شدنشون، چون فکر میکنن این کارهایی که ما میکنیم ارزش نداره.
آقای مدنی، همونجور که در آغاز این گفتگو از شما شنیدیم و همچنین خبر حاکی از اونه که جایزه سفیر سالانه به کسانی اهدا میشه که فضای پژوهشیشون رو به جامعه انسانی به نحوی گره زده باشن، یعنی تأثیر بسزایی بر جامعه انسانی داشته باشه، سوال من از شما اینه که شما تصور میکنید کدام بخش ها از کار شما که کار محیط زیست احتمالاً به جامعه انسانی گره زده شده و شما بیشتر تلاش و اهتمامتون بر چه بوده؟
شروعش اینجوریه، من یه آدمی هم که مهندسی خوندم، همه مدارکم لیسانس و فوق لیسانس و دکترام توی مهندسی بوده. تو مهندسی ما خیلی مسائل رو ساده حل میکنیم روی کاغذ و میریم اجرا میکنیم، خیلی موقع با تکنولوژی اینها رو حل میکنیم و با اختراع و خلاصه پیشنهادات تکنولوژیک سعی میکنیم این رو حل میکنیم. به عنوان آدمی که از ایران اومده بودم همیشه برام سوال بود، به عنوان کسی که از بچگی کمی حوزه آب ایران رو میشناختم به خاطر شغل پدر مادرم و اینکه تو هم اونها هم تو حوزه آب کار میکردن، برام سوال بود که چرا این اتفاقات نمیفته. از دوره فوق دکترا به این ور بیشتر و بیشتر به حوزه انسانی و علوم انسانی علاقمند شدم و کارهای بیشتری کردم تو اون حوزه. 3 سالم توی آمریکا استادیار مهندسی بودم، اما وقتی به انگلستان اومدم بیشتر و بیشتر کارهای سیاست گذاری و انسانی کردم. خب وقتی که شما تو این حوزه کار میکنی عملا خودت به جامعه گره میخوری، برای اینکه میخوای بری بفهمی که جامعه چی فکر میکنه، سیاستمدار چی فکر میکنه، اون چه که شما پیشنهاد میدی آیا اجرایی هست یا عملی هست یا خیر. بعد از اونم که خب تو این سالهای قبل از اینکه منصوب بشم من و دعوت بشم به کار، خب تو بحث ترویج علم کار میکردم، میرفتم میومدم تو ایران با فعالین حرف میزدم، دلم میخواد که کاری بکنم، روشنگری بکنم یا اون چیزایی که یاد گرفتم رو منتقل بکنم. در دوران کار خب تو همین حوزه آموزش و پژوهش کم کار نکردم، سعی کردم تو عرصه بین المللی برای ایران دستاوردهایی داشته باشم، در مجمع محیط زیست سازمان ملل یه نقشی رو برای ایران و برای خودم ایجاد کردم، سر مذاکرات گرمایش زمین سعی کردم یه نقشی رو بازی بکنم. در حال همه اینها بوده، در حوزه عمومی هم حالا با همین کارهای ساده‌ای که شاید به نظر بی‌ارزش بیاد، از لحاظ کارهایی که در فضای مجازی انجام میشه، نوشته‌های کوتاه، ویدیوهای کوتاه برای آموزش مردم به زبان فارسی، به زبان‌های دیگر، مستندهای علمی، همه اینا کنار هم به علاوه سخنرانی و حرف و در خارج از حوزه دانشگاه به علاوه کارهای دانشگاه فکر میکنم چیزیست که احتمالاً جلب توجه کرده و خود فکر میکنن که بالاخره یک حوزه اثر وسیعی شاید وجود داشته، احتمال میدم چون نمیتونم اظهار نظر قطعی بکنم و معمولا تو مراسم اهدای جوایز اون ویژگی اصلی اعلام میشه و بعد از اونم یه متن منتشر میشه که تو اون متن بیشتر توضیح میده که چرا من لیاقت این جایزه رو داشتم.
آقای مدنی، این جایزه رو کی به شما اهدا خواهند کرد؟
مراسم اهدای این جایزه خیلی مفصل، هر سال نشست سالیانه معمولا در سان فرانسیسکو برگزار میشه و در ماه دسامبر و 24-5 هزار نفر جمع میشن از سراسر جهان و فضای خوب و پر انرژی هست و یک شبش هم اختصاص داره به اهدای جوایز و خلاصه جشن و پایکوبی. متاسفانه امسال به خاطر کووید 19 این اتفاق خلاصه نخواهد افتاد و مراسم اهدای جوایز به صورت مجازی برگزار میشه. خلاصه اولین تجربه است، باید دید که چگونه پیش میره. از لحاظ خرجی برای ما خوبه دیگه، نباید تاکسیدو و پاپیون و اینها بخریم، ولی در هر صورت اون لذت با هم بودن و دوستان رو دیدن هضم میشه. ولی امیدوارم که خوب باشه. در این فضا چاره ای نیست و یکی از خوبی هایی که این اتفاق داره اینه که گازهای گلخانه ای کمتری تولید میشه برای سفر همه ما به سان فرانسیسکو و شرکت در اون کنفرانس.
آقای مدنی، شما بخشی از ارتباطتون با جامعه انسانی مسلماً همونجور که خودتون هم گفتید به ایران ارتباط داره. اگر الان بتونید ارتباط دیگری از طریق این مصاحبه با جامعه انسانی که تلاش کردید باهاش ارتباط برقرار کنید داشته باشید، احتمالاً به اونها چه خواهید گفت؟ کار شما روی گرمایش زمین، آب و بقیه اون مسائل مربوط به محیط زیست ایران بوده. آیا گپ و گفتی با مردم ایران دارید؟
سواله چی بگم؟ سواله سختی دادم. سختش صحبت بکنه با مردم ایران. من فقط اینو میدونم که مسلمان مدیون حمایت ها و صبرشون هستم. چه روزگاری که رفتم و خوشنود بودن، چه روزگاری که آمدم بیرون و باز هم پشت من وایستادن، آمدن شنیدن، حرفای منو گوش کردن، پرحرفیای من رو در واقع تحمل کردن و خیلی هاشون هم در خیلی از موارد حرفای من رو شنیدن و اجرایی کردن. وقتی چالش بیزوباله در ایران را افتاد، وقتی هنوز من حرفایی میزنم از یک کودک تا بزرگ میبینم واکنش هست، افراد برای من مطلب میفرستن، از حرکاتشون میگن. با تمام این فشارهایی که این مدت روی من و خانوادم بوده، این چیزهاست که فکر میکنم که تحمل این شرایط رو آسانتر میکنه و به آدم انگیزه مضاعف میده که کسانی هستن که میشنوند، دلشون میخواد که یاد بگیرن، دلشون میخواد که تغییر ایجاد بکنن و امید رو در جامعه زنده نگه دارن. من باور دارم که اگر امید کشته شود، محیط زیست یکی از اولین قربانیان است. کسانی که خیر و صلاح ممالک و جوامع رو نمیخوان، امید رو میکشند و ما نباید این رو اجازه بدیم. ما نباید بگذاریم که امید کشته شود. حوزه محیط زیست هم حوزه آسیب پذیری است، حوزه برای همه. سیاست هر چی که باشد، مردم نیاز به تنفس دارند، مردم نیاز دارند که آب بخورند، مردم نیاز به هوای سالم دارند. ایران مال ماست، مال نسل‌های بعدی ماست، مال فرزندان ماست و باید ازش حفاظت بکنیم با هر آنچه که در توان داریم. سخته، فضای سختی، اتفاقات تلخی هم میافتد، اما باید جنگید و تلاش کرد. خوشحالم که این همه علاقمند به محیط زیست داریم در ایران، این همه فعال داریم که بیچشم داشت دارن کار میکنن. از دور دستشون رو میفشارم و ازشون تشکر میکنم برای حمایت هاشون و محبت تمام داشتنیشون.